رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی یکشنبه 28 اپریل. مجله را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: بعد از یک شبانه روز مناقشه میان ساکنان قرقیزتبار و تاجیکان ناحیه اسفره، در دهه خواجه اعلی راه به واروخ باز شد. پیش از انتخابات پارلمانی پاکستان، حمله های مرگبار طالبان در این کشور افزایش یافته است و در نیویورک در روزهای نزدیک جستجوی بازماندگان حمله تروریستی 11 سپتامبر از سر گرفته می شود. تفصیل خبرها: شام یکشنبه حرکت نقلیات به جزیره قلمرو واروخ ناحیه اسفره دوباره آغاز شد. بعد از مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان، حرکت نقلیات به روستای قرقیزنشین آقسای نیز که از داخل دهه واروخ میگذرد بدون ممانعت صورت گرفت. رواهای نقلیات و مردم در این منطقه مرزی از روز 27 اپریل بعد از مناقشه ساکنان روستای تاجیکنشین خواجه اعلی با یک گروه راهسازان قرقیز و بعد درگیری ساکنان دو طرف مرز، پیچیدن این مناقشه قطع شده بود. به خاطر حل نزاع روز شنبه، هیئت های رسمی از ولایت های سعودی تاجیکستان و بادکند قرقیزستان در روستای خواجه اعلی و سپس در جزیره قلمرو واروخ مذاکرات داشتند. از طرف تاجیکستان در مذاکرات با این هیئت شریف نظرف رئیس اداره امور داخلی ولایت سوخت، جمعبای سنگنوف معاون رئیس ولایت و رحمان علی امیروف رئیس شهر اسفره شرکت داشتند. با گفته مقامات محلی، به خاطر حل مسئله کشادن راه واروخ، یکی از معاونان وزیر امور داخلی قرقیزستان نیز به منطقه آمده بود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. پیش از انتخابات پارلمانی ماه آینده در پاکستان، حمله های مرگبار در این کشور افزایش یافته است. پلیس محلی میگوید روز یکشنبه در یک بمبگذاری در نزد ستاد یکی از نامزدهای مستقل انتخاباتی در شهرک کوهت ولایت خیبر پشتونخوا، دست کم 4 نفر کشته، 20 نفر دیگر جراحت برداشته اند. در دو بمبگذاری دیگری علیحدہ 4 نفر دیگر کشته، تقریبا 40 نفر مجروح شده اند. هدف بمبگذاران شرکت کنندگان معرکه های انتخاباتی نامزدها در شهری کراچی بوده است. کسی یا نیروی مسئولیت این حمله ها را بر دوش نگرفته است. طالبان پاکستان هشدار داده اند که دو حزب را هدف حمله های خود قرار می دهند. یکی از حزب عوامی نشنال پارتی و دیگری حزب متحده قومی پارتی می باشند. مقامات شهر نیویورک در روزهای نزدیک جستجوی بازماندگان حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 را از سر می گیرند. روز چهارشنبه در نزدیکی بنای خراب شده مرکز جهانی تجارت، پاره یکی از هواپیماهای را پیدا کردند که به بنای این مرکز برخورده بود. مقامات نیویورک گفتند که جستجو را روز سه‌شنبه از سر می گیرند، ولی پیش از آن محل باید برای تعیین آلودگی با مواد زهرآگین بررسی شود. حالا پلیس محلی را که پاره هواپیما پیدا شده است با حلقه محاصره درآورده است. پلیس بنگلادش صاحب کارخانه را که بنای آن فرو ریخت و بیشتر از 350 نفر کارگران در داخل آن به هلاکت رسیدند، بازداشت کرد. نام صاحب کارخانه محمد صالح رعنا است و روز شنبه در مرز با هندوستان بازداشت شد. این خبر را در محل کارخانه خراب شده نیز اعلان کردند و مردم بعد از شنیدن این خبر چیغ زدند. روز چهارشنبه بنای کارخانه فرو ریخت و از آن وقت صاحب کارخانه پنهان شده بود. کارمندان نجات تا حال تلاش دارند افراد زنده مانده را از زیر دیوارهای شکسته بنای هشت آشیانه بیرون کشند. این کارخانه لباس دوزی بود و برای شرکت‌های معروف دنیا کار می‌کرد. عبدالعزیز بوتلفیکا رئیس جمهوری الجزائر برای معاینه بعدی طبی به فرانسه انتقال داده شده است. عبدالعزیز 76 سال دارد و در این روزها به خونریزی سبک مغزی دچار شد. کارشناسان سلامتی وی را یکی از عامل‌های اصلی چگونگی وضع در این کشور دارای ذخایر غنی نفت می‌شمارند. این کشور 37 میلیون نفر اهالی دارد و مناقشه‌های طولانی با تندروهای اسلامی بعد از آمدن وی به پایان رسید. شورشیان طالب در افغانستان 4 کارمند پلیس را به قتل رساندند. طالبان ادعا میکنند که آنها حمله های موسمی خود را از سر گرفتند. شنونده عزیز، شما خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زل را برای پخش آماده کرده ایم. در نتیجه مذاکرات هیئت های ولایت های سوغ و بادکند قرغیزستان، راه از دهه خواجه اعلی به سوی واروخ باز شد، ولی مشکلات باقی مانده اند. تاجیکستان خواستار ورود به کنونسیه جهانی اپاستیل شده است. عضویت در این کنونسیه برای تاجیکستان چی فایده دارد؟ و در ولایت هرات افغانستان یک دست و یک پای دو نفر را طالبان بریدند و ادعا میکنند که آنها دزدی کردند. مجله خبری را میشنوید. بنابر خبرهای رسیده از ناحیه اسفره، در نتیجه مذاکرات هیئت های ولایت سغدی تاجیکستان و ولایت بادکند قرغیزستان، راه ماشین روی میان دهه خواجه اعلی و دهه واروخ ناحیه اسفره را باز کردند و از هر دو جانب ماشین ها نزدیکی بیگاه روزی راه را دوام دادند، ولی راه زیر نظارت مرزبانان هر دو جانب باقی مانده است. همکار ما معصوم محمد رجب در ولایت سغد در محل مناقشه یک روزی پیش در دهه خواجه اعلی قرار داشت و قبل از آغاز این برنامه در مصاحبه از وی پرسیدم وضع در همین لحظه هایی که ما صحبت میکنیم چی طور است؟
همین لحظه راه بین اسفره و واروخ باز شده است از جانب قرغیز ها و ساکنان جماعت واروخ که در نیمه راه بند شده از روز گذشته باز مانده بودند و سوی خانه های خود پیش گرفتند. باز شدن راه در نتیجه گفتشونیدی بین مقامات سوخت و بادکند و قرغیزستان حاصل شده است و جانب قرغیز طوره که ساکنان واروخ چند نفر آنها گفتند که همه راه را باز میکنند و راه از جانب بادکند به سوی اسفره نیست باز است.
فکر میکنید که سبب باز شدن راه مذاکرات هیئت های دو جانب است یا مردم خودشان به موافقه رسیدند؟
خب این اصلا خواست مردم هم هست، هم مردم تاجیک و هم مردم قرغیز که کنار هم در اسفره و هم ببینید واروخ که در میان قلمرو بادکند است. ولی چیزی اصلی این است که اصلا خود طلبات روز، طلبات زندگی است که این راه باید باز باشد، چون قرغیز ها در اسفره زندگی میکنند، در انکلاف ها، در چند دهه، یک دو دهنی تاجیکان و قرغیز ها در ده ها انکلاف ها کنار هم زندگی میکنند و در حالت بستن راه زندگی آنها کاملا به مشکلی روبرو میشود. چطور آنها نزدی مثلا خانواده شون که بعضی هاشون مثلا در اسفره کار میکنند و در واروخ زندگی میکنند، و قرغیز ها هم که مثلا هر زمان به دهه های انکلاوی خود به داخل اسفره آمد و رفت میکنند برای خرید و بازار و دیدار و دیگر و دیگر میتوانند زندگی کنند. این طلب خود زندگی هم است که این راه باید باز گذاشته شود. در نزدیکی دهه خواجه اعلی همچنین سربازان و افسران مسلح قرغیز هم به چشم میرسند. مثل این است که هر دو جانب مقامات هم میخواهند که مشکل مردم رفع شود و زمینه مناقشه از بین برده شود، ولی به گفته برخی از شاهدان حال گویا قرغیز های محلی در کنار واروخ گفتند که تاجیکستان اجازه بدهد از کنار واروخ همان راه افتنابیلگردی که بنیاد کردنی هستند ادامه دهند.
خب سبب های آغاز مناقشه چی است؟ چون شما در محل سبب های آن را آموخته.
سبب یا اینکه میشود گفت بهانه است، یک انگیزه شاید در این مورد مناسب باشد، چونکه در حالی که مرزهای بین تاجیکستان و قرقیزستان هنوز پورا معین و نشانگذاری نشده است در قسمتی ولایت سوغد، برای همین یک زمینه هست برای این گونه مناقشه و تلاش نزاع‌ها، خصوصا در فصل بهار در مورد استفاده از راه یگانه و در مورد استفاده از چراگاه، از زمین و منابع یگانه آبی، این گونه بحث تلاش‌ها رخ می‌دهد. طوری که ساکنان واروخ نقل کردند، سبب همین مناقشه اخیر بین ساکنان واروخ و قرقیزهای دهه‌ای اقصای، قرقیزها می‌خواهند یک راه از کنار واروخ بنیاد کنند، راهی ماشینگرد. قبلا قرقیزها از راهی درون واروخ استفاده می‌کردند، ولی یک روز ساکنان واروخ به این مانع شدند. آنها به نزد راهسازان قرقیز رفتند، آنها را از ساختن راه من کردند، چون که آنها میگویند اگر قرقیزها راه را از کنار واروخ بنیاد کنند، راه خدا این معنای آن را دارد که آنها جماعت واروخ را در احاطه میگیرند و تراسوی راه را قلمرو خود حساب میکنند. و حالا که معین کردن مرزها بین تاجیکان و قرقیزها طوری گفتند در این منطقه انجام نیافته است، همه میخواهند که همان زمینهای بحثناک دست ناخورده و کار نفرموده باقی ماند تا آنکه حکومت‌های هر دو جانب مرز را معین و تعیین کنند.
معصومه محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی از دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره با ما صحبت میکرد. عبدالرحمن، یکی از ساکنان واروخ که روزی جمعه به مرکز ناحیه اسفره رفته بود، در بازگشت همراه با چند نفری دیگر روزی شنبه نتوانستند بعد از دهه خواجه اعلای راه خود را ادامه دهند. ما در لحظه های با عبدالرحمن تلفنی تماس گرفتیم که وی به خانه اش در واروخ نزدیک و از ماشین پیاده میشد. وی چنین میگوید:
من آمان عبدالرحمن از دهی و روح ما حاضر بودیم، ما خودی علا بودیم، شب آمودی بودیم، رای بستگی بودن، رای شده ما نفت بسته آمدیم، آمدیم آیله ها همه نفت.
شما چند وقت در دهی خواجه علا انتظار بودید برای کشاده شدن راه؟
من شب آمان دیده ساعته دیده شش آمدم، دو آزم بودم، شما خودم آمدم آزم بودم، خشتی که یک سکت شده.
شما از کجا به دهه برمیگشتید؟ از شهر خوجند یا که از؟
ایسر عبدالی سو
آدمانی که مثل شما بودن در اونجا شبی گذشته زیاد بودن یا چند نفر تقبینن؟
وقتا نبینم بیدن زیاد پیش از پنج شیز ماشین از اینکه باید به این طریق با اومدن از این سر خودنی اونجا بسته پنج ماشین شده میزبن.
و شبانه در اونجا وضعیت چگونه بود؟ آرام بود؟ خیل بود؟
آرام بود، ماشینه ماندیم آرام، همینجا خوب کردیم تنم بیدیش که میشدم زدیم اسمی
مصاحبه بود با عبدالرحمن، یکی از مسافران که در دهه خواجه اعلای یک شبانه روز منتظری باز شدن راه بود و حالا به منزلش رسیده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
برنامه را ادامه می دهیم. دولت تاجیکستان برای تصویب کنونسیا در مورد اپوستیل توجه ظاهر کرده است. این کنونسیا یکی از 38 کنونسیا های کنفرانس هیگ یا گاگا است که گردش و اعتراف حجت های در یک کشور داده شده را در دولت های دیگر آسان می کند. به تاکید کارشناسان، اگر تاجیکستان این کنونسیا را به تصویب رساند، مشکلات بیش از 1 میلیون مهاجرانش را در خارج کشور آسان خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را در مورد این کنونسیا در گزارش همکاری ما عبدالله اشورف از دوشنبه میشنویم.
وقتی که پزشک تاجیک میسره کلانوا به شوئدیا هجرت کرد، گمان داشت با دیپلم اعلی دانشگاه طبی و تجربه اش در بیمارستان مسکو در یک درمانگاه یا بیمارخانه این کشور کار خوب پیدا میکند و زندگیش را پیش میبرد، اما دیپلم او را در این کشور اعتراف نکردند و وی مجبور شد در بیمارستان فرار شود.
ما مجبور شدیم که به کوچیده رویم. در اونجا باشه دیپلمی ما را اعتراف نکردند. ما را در یک کلینیک شهر اول همچون سانیتارکا با کار گرفتند. بعد داوودی بسیار وزارت تندرستی این کشور به من اجازه داد که چون مستسرای خود در این کلینیکا کار کنم، حالا که من دیپلم علای ورچ رو داشتم.
خانم کلانوا میگوید اگر دیپلم دکتری وای در کشور هجرت کرده اعتراف میشد وای میتوانست معاشی به مراتب بلندتر گیرد و از امتیازهای زیاد نیز برخوردار گردد. اکثر مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی بنابر اعتراف نشدن حجت هایشان با چنین دشواری ها روبرو میشوند و مجبورند با کارهای دور از کسب و اختصاص خود شغل ورزند. در همین حال اخیرا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با مساعدت کارپراتسای بین المللی مالی IFC و پلاته صفدای آمریکا برای پیوستن به کنوانسیا آید به اپوستل توجه ظاهر کرده است. با گفته کارشناسان در صورت تصویب این قطنامه از جانب تاجیکستان کلی حجت های شهروند این کشور در 72 کشور دیگری که کنوانسیا مذکور را به تصویب رسانیدند بدون یگان رسمیت دیگر اعتراف می شوند. کریستوفر برنسکونی معاونی دبیر کل کنفرانس گاگا دایر به حقوق بین المللی خصوصی میگوید در صورت تصویب این حجت بین المللی از سوی تاجیکستان مهاجران کاری با مشکل اعتراف حجت هایشان در خارج کشور دچار نخواهند شد. او میگوید روسیه نیز کنوانسیای مذکور را به تصویب رسانیده است و شامل شدن تاجیکستان به این کنوانسیا با مهاجران تاجیک کمک زیاد خواهد کرد. جناب برنسکونی همچنین ذکر کرد که تاجیکستان آخران کشور اتحادی دولت‌های مستقل است که عضو کنفرانس گاگا دایر به حقوق بین المللی خصوصی نیست و هیچ جایی از 38 کنوانسیای این سازمان را به تصویب نرسانیده است. در همین حال کریستوفر میلر رهبری نمایندگی IFC در تاجیکستان میگوید تصویب این کنوانسیا نه تنها با مهاجرین بلکه برای جلب بیشتر سرمایه گذاران خارجی نیز به کشور مساعدت میکند.
برای یک شرکت و یا شهروندی خارجی که خواهش باز کردن بیزنس را در تاجیکستان دارد، اعتراف شدن حجت هایش در تاجیکستان خیلی مهم است. اما حالا این کار حتمی خیلی گران ارزش و وقتگیر است. کنوانسیا اپوستل باشد این روند را خیلی آسان و ساده می کند و برای جلب بیشتر سرمایه گذاران خارجی مساعدت می کند.
اما چرا تاجیکستان تا به حال این کنوانسیا را که به گفته کارشناسان مشکل شهروندان را در خارج به مراتب آسان کرده و مایه جلب بیشتر سرمایه به کشور می شود تصویب نکرده است؟ ابوالفیض عطایف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت
مسببهای ابجکتیوی نبودن متخصصان ساحه، نبودن زمینه حقوقی، فعال نبودن سوبژکت‌های خواجگی‌داری کشورمان در خارج تاجیکستان تا همین وقت نمی‌توانست با کنوانسیا مذکور همراه شود.
اپوستل این مهر است که اصلی بودن حجت ها را مثل شهادت نامه تولد، نکاح، مرگ و یا حکم سود را تصدیق می کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی تاجیکستان برای درآمدن به کنوانسیای اپوستل.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اخیراً طالبان افغانستان در ولایت هرات دست و پای دو ساکن این ولایت را بریدند. طالبان ادعا میکنند که جزای دزدان همین است و برای پیشگیری از دزدی باید یک دست و یک پای دزد بریده شود. ولی این دو شخص جبر دیده و از دست و پای خود محروم شده دزدی کرده اند. در این باره گزارش داریم از همکارمان سلیم ایوب زاد.
فایز احمد راننده 25 ساله میگوید بعد از آن که طالبان دست به پای او را بریدند حیاتش معنی خود را گم کرد و این را در حالی میگوید که در بیمارستان منطقه‌ای هرات تحت نظر پزشکان است.
فقط بیکار شدم دیگه، کار زندگی افتادم دیگه، کار کسی دیگه نمیتونم بکنم. مثلا قبلا که هر کار میتونم انجام بدم، خودم که اصلا کار بنای وارد بودم، کشاورزی بلد بودم، رانندگی بلدم.
سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی تصدیق کرد که از روی این گروه تندرو اسلامی فیض و دوست 22 ساله او زرین را ماهی پیش از دهه در ناحیه ربات سنگی ولایت هرات را بودند. پس از 4 هفته در اسارت نگاه داشتن آنها طالبان دست راست و پای چپ هر دو را بریدند. به قول این سخنگوی طالبان این دو نفر گویا برای دزدی مجازات شده اند. حکم را دادگاه شریعتی بعد از آن برآورده است که بازداشت شدگان به دزدی مال و پول دیگران اقرار کردند. اما فیض و نزدیکان او داستان دیگری دارند. هر دو فیض و زرین در یک شرکت خصوصی امنیتی به حیث راننده کار میکردند. این شرکت در تامین امنیت کاروانهای اکمالاتی ناتو در غرب افغانستان سهم میگیرد و نزدیکان جبردیدگان میگویند طالبان فیض و زرین را برای همکاری با نیروهای ناتو جزا دادند. فایز که 3 سال پیش ازدواج کرده بود و یک پسر 18 ساله دارد چنین میگوید:
باید همکاری کنیم که بمب ببرن داخل شرکت و فجر کنیم. 20 بار بیشتر اونها گفت که بمب ببرن شما را یارو میکنه.
طالبان با تکرار از هر دو خواستند که کاروان ناتو را بمب گذاری کنند، ولی چون رانندگان این پیشنهاد را رد نمودند، آنها خواستار دریافت پول برای آزادی فایز و زرین شدند. خویشاوند زرین با نام عصمت الله گفت هر دو عائله نمیتوانستند مبلغی را که طالبان میخواستند بپردازند. هرچند طالب ها به حکم دادگاه شریعتی اشاره میکنند، فایز میگوید هیچ گونه دادگاه صورت نگرفته است.
دیگه اونجا 27 روز بندی بودیم، بعد 27 روزم 28 دست پامون رو قطع کردن، اونجا پرت کردن چمون رو بستن، بدون بیسی که دستمان بیس کنن.
سپس طالب ها هر دو را در شاهراه هرات که به طرف ترکمنستان می رود پرتافتند. سخنگوی بیمارستان منطقه‌ای هرات محمد رفیق شیرزای گفت فایز و زرین را رهگذران در حال یافتند که بیهوش بودند. بریدن دست یا پای در افغانستان در زمان طالبان زیاد استفاده می‌شد، اما پس از برکناری آنها در سال 2001 از چنین رویدادها خبر نرسیده است. طالبان این را یک جزای اسلامی می‌شمارند. اما موسی محمودی مدیر اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید حتی اگر طالب‌ها برای فایز و زرین مرافعه هم برگزار کرده باشند، آنها حق نداشتند ضمن قرار غیر قانونی قبیله‌ای و به نظر علمای اسلامی چنین حکم برارند.
فکر میکنم یک اقدام غیر قانونی، غیر قضایی است، غیر اسلامی هست و هیچ کسی حق نداره که سر خدا نبزنن اقدامات و اعمال را برای افراد دیگر انجام بدن و جزا دادن افراد به این نحو خلاف موازین بشری و خلاف عموم موازین اسلامی است.
محمودی میگوید این وظیفه حکومت مرکزی افغانستان است که امنیت و حقوق شهروندان را در سراسر کشور دفاع کند و از حکم‌های بی اساس نهادهای غیر مسئول قبیلوی پیشگیری نماید.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
گروه از روزنامه‌نگاران محلی کولاب از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که برای باز کردن رادیوی محلی اجازه دهد. روزنامه‌نگاران منطقه 20 سال برای به دست آوردن چنین اجازه و باز کردن رادیو در کولاب تلاش میکنند، ولی هر بار با مخالفت مقامات محلی روبرو میشوند. در این باره گزارش داریم از همکارمان مومن احمدی از کولاب.
پس از 3 تلاش بی‌برابر برای ثبت رادیوی محلی، روزنامه‌نگاران کلوب از پرزیدنت کشور درخواست کردند تا اجازه فعالیت رادیو در این منطقه را دهد. در یک نامه دسته‌جمعی با عنوان امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور، بیش از 20 روزنامه‌نگار محلی نوشتند بیشتر از 20 سال است که در شهر کلوب، که 3 کلانترین شهر تاجیکستان و مرکز ماموری یکی از بزرگترین منطقه‌های کشور محسوب می‌شود، رادیوی محلی فعال نیست. برای شما معلوم است که رادیو همچون دستگاه پرقدرت ایدئولوژی در ترغیب سیاست دولت، تشویق غایه‌های ملی و البته رساندن اطلاع ضروری به مردم نقش مؤثر می‌بازد. این زمان نداشتن یک خدمات پرقدرت خبری و فلج گشتن شبکه اطلاعاتی آورده می‌رساند که از این کمبودی رقیبان و حریفان ما می‌توانند بی‌ملال استفاده کنند، نوشتند در نامه خود روزنامه‌نگاران. در همین حال سعید رحمان محرر برنامه‌های رادیویی سابق ولایت کولاب در زمان شوروی میگوید در منطقه کولاب نزدیک 30% اهالی تاجیکستان سکونت دارد که با نبودن یک دستگاه خبررسانی حداقل رادیوی محلی در خلای اطلاعاتی قرار دارند. او میگوید تأسیس یک رادیوی جدید دولتی و یا جمعیتی با منفعت حکومت مرکزی خواهد بود. او گفت
در شهر بگیم کونه پیشینه باشه که هم تنسی داشته باشه، هم مردم به واسطه خودش برآمد کنه و خبرنگارا برون دیگه جمعیت باشه مردم خطیب و بکنن کمبودیشون بیشتر گفزنن. در دوام سال، در 10 سال و در 20 سال که یک کلمه کمبودی در رادیو نروه، مثلا هیچ موجود دادنش ضرورت هم نداره.
روزنامه‌نگاران میگویند نبودن یک دستگاه تشویق و ترغیباتی سرتاسری اکثرا در منطقه کلوب باعث پهن شدن آوازه‌های بردروغ میشود. جهانگیر رستم یک روزنامه‌نگار جهان میگوید حالا هر روز آوازه پهن میشود که در واسه و یا در یک کوچه کلوب جسد کودکی را دریافت کردند. با گفته او مردم اکثرا به این آوازه ها داده میشوند و واقعی بودن آنها را قبول میکنند. از این رو جهانگیر میگوید موجودیت یک رسانه منطقوی برای رفع چنین آوازه ها عینی مدعا است.
در منطقه کلوب این یک منطقه میباشد که یگان روزنامه فعال، رادیو، تلویزیون و یا روزنامه که با تمام مردم رسند و با مردم دسترس باشند نیست و در منطقه کلوب یگانه سبب پهن شدن اوزه ها به فکر من این نرسیدن اطلاعات است و روزنامه مجله ها و اینچنین تلویزیون می باشد که باید اینها رو فعال گردانیم.
برای تأسیس یک رادیوی جمعیتی در کلوب روزنامه‌نگاران دوامی 10 سالی اخیر 3 بار تلاش کردند، اما مقامات مربوطه برای ثبت رادیوی محلی راضی نشده است. یک روزنامه‌نگار محلی که نخواست نامش را ثبت کنیم گفت در رفعه انتخابات پرزیدنتی اجازه تأسیس رادیوی جمعیتی مثل خیال است، اما میگوید آنها در این سال از تأسیس رادیوی جمعیتی دست کشیدند و حتی با تأسیس یک رادیوی دولتی محلی هم راضی اند. فعلا در منطقه کلوب که 10 شهر و نواحی ولایت ختلان را متحد میکند یگان هفته‌نامه و تلویزیونی سرتاسری فعال نیست. تلویزیونی موجی آزادی ناحیه وسیع تنها در حدود این ناحیه و تلویزیونی کلوب تنها در حدود این شهر امکان پخش برنامه‌هایشان را دارند. رادیوی کلوب پس از پشخوری شوروی دیگر روی موج نیست. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. پلیس شهر تاشکند دوچرخه سواری در پایتخت را ممنوع اعلان کرده است و میگوید هدف از چنین اقدام پیشگیری از حادثه های نقلیاتی در شهر است. همکاری ما سید قاسم قیامپور در گزارش میگوید آنانی که با دوچرخه بازداشت میشوند جریمه پرداخت میکنند.
پلیس شهر تاشکند راهنمای جلوگیری از صدمه های نقلیاتی را کشف کرده است. رسانه های منطقه می نویسند پلیس نقلیاتی پایتخت ازبکستان معرکه غیر رسمی علیه دوچرخه سوارها را شروع نموده است، زیرا مطمئن است که از آنها باعث صدمه های نقلیاتی در شهر می شوند. گفته می شود مقامات گروهی ویژه را تأسیس کردند که دوچرخه سواران قانون شکن را بازداشت و آنها را جریمه می کند. بر پایه خبرها بعد از شروع عملیات در چند روز پیش ناظران راه ده های ویلاسیپد را مصادره کرده از صاحبان چند مغازه طلب نمودند که فروش دوچرخه ها را قطع کنند. مسلمان خدای قلوف یک کارمند پلیس نقلیات تاشکند در صحبت با رادیوی آزادی خبر مصادره ویلاسیپد ها و طلب مقامات محلی برای بستن مغازه های دوچرخه فروشی را تایید کرد. اما او تاکید نمود که هدف اساسی جلوگیری از ویران کردن قاعده های را از سوی دوچرخه سوار هاست.
اگر نرسین خمسه کوچن او تاکید خمسه
اگر دوچرخه سوار ها قاعده را ویران نکنند به میانه راه نبرایند و طبق نشانه های راه حرکت کنند ما آنها را منع نمی کنیم و اما جوانان زیادی هستند که از جمله هنگام راهبندی ها قاعده های حرکت راه را ویران می کنند. آنها در چراغه که سرخ سویتافور از راه عبور می کنند و باعث صدمه های نقلیاتی می شوند.
مسلمان خدای خلاف از پاسخ به سوال درباره تعداد صدمه های نقلیاتی با شرکت دوچرخه سوارها خودداری نمود. بر پایه اطلاعی رسمی پلیس نقلیاتی ازبکستان سال گذشته بیش از 3,300,000 صدمه نقلیاتی را در سرتاسر کشور ثبت کرده است و اما چی مقدار از این صدمه ها با شرکت دوچرخه سوارها روی دادند معلوم نیست. با گفته مسلمان خدای قلوف صاحب دوچرخه های مصادره شده بعد از پرداخت جریمه می توانند ویلاسیپد های خود را برگردانند. افراد مجازات شده به رادیوی آزادی گفتند که آنها 26,000 سوم تقریبا $13 جریمه پرداخت کردند که بعد از یک معاش میانه در ازبکستان برابر است. یک دانشجوی دانشگاه که از افشای نامناسبش خودداری کرد به ما گفت ناظران راه او را در مرکز شهر در خیابان نوایی بازداشتند. آنها به من گفتند که حق با دوچرخه در خیابان مرکزی حرکت کردن را ندارم و مرا جریمه کردند، میگوید این دانشجو. صاحب یک مغازه که در ناحیه چلانزار دوچرخه ها را به اجاره می دهد با سامانه نوی یک اوز گفته است ناظران راه ویلاسیپد های چند تن از مجازان را قبل از آن که آنها سواری دوچرخه هایشان شوند مصادره کردند. با گفته ای او کارمندان پلیس در 3 ماشین آمده بدون پرسجو دوچرخه ها را با خود بردند و آنها را فقط بعد از پرداخت جریمه برگردانیدند. ویلاسیپد در تاشکند هرچه بیشتر چون نقلیات همروزه استفاده می شود، زیرا با گفته صاحبانشان از یک سو آن به مواد سوخت ضرورت ندارد و از سوی دیگر ورزش خوبه برای بدن محسوب می شود.
ممنوع اعلان کردن دوچرخه سواری در تاشکند برای پیشگیری از حادثه های نقلیاتی. شنونده گرامی با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.